الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بحث به اینجا رسید که با توجه به مجموعه خطابات الهی در قرآن کریم، ما ناگزیریم که برای تشخیص موضوع تکلیف، چه فرد و چه جامعه، اون بعد اجتماعی را یک اصل مفروغ العین میگیریم و احکام ویژه جامعه و احکام فرد در جامعه را با یک نگاهی جامعه شناسانه در موضوع تکالیف فردی و اجتماعی در نظر بگیریم و خلاف این و خارج از این نگاه ادعایی است که احتیاج به اثبات نداره و قاعدتا مثبتی برای ما نمیبینیم. حتی در مواردی که بحث از فرد میاد، بحث از انسان میاد، توضیح دادیم که چگونه انسان در جامعه و انسان در جمع شارع مقدس مورد خطاب قرار داده و خطابات بیشتر اجتماعی هستند تا فردی، و به این ترتیب حتی در مواردی که یک خطاب فردی مطرح بشه، به دلیل اینکه تناقض امکان نداره در خطابات شرعی، یک فرد خارج از جامعه هم واقعیت نداره، بنابراین خطاب به فرد هم باید بر همون مبنا حمل بشه. یعنی وجه جمع این است که شما ناگزیرید فردی که تمام شرایط محیط به او را به طور کامل در نظر بگیرید، این فرد را همیشه مورد توجه شارع ببینید و هست، و اگر به یک بعد فردی مثلا خطابی متوجه بشه، به لحاظ نکته ای خاص هست، چون میخواد روی فرض کنید اینکه این مسئولیت فردی هم وجود داره، یا این بازخواست بازخواستی است که هر انسانی مستقل بازخواست میشه و محاسب میشه. چرا؟ چون امکانات انسان ها، امکانات عقلی، امکانات غریزی، امکانات افراد با هم متفاوته و عدالت خدا اقتضا دارد که هر فردی متناسب با امکاناتش مؤاخذه بشه. از یک مؤاخذه مثلا دست جمعی منهای شرایط خاص افراد، این هم خلاف عدل خواهد بود. به این ترتیب تعارضی به وجود نمیاد میانه خطابهای فردی اگر باشه و محدوده در برابر تکالیف جمعی یا فردی در جامعه. خب اگر این بحث رو ما سامان دادیم و تقریبا اون خطوط کلیش و ادلش رو هم مشخص کردیم، دیگر باید از این پیش فرض بگذاریم و وارد دومین بحثی که باز کلیدی هست توی بحث‌های فقه اجتماعی، بحث نظریه اجتماعی. به عنوان یک اصل قبلا صحبت کردیم که ما اگر نظامی برای جامعه بخوایم تعریف کنیم، همیشه این نظام اجتماعی مسبوق به یک نظریه اجتماعی باید باشه. یه توضیحی به عنوان مقدمه برای این نظریه و نظام عرض کنم تا ذهنیتی مبهم و بدون تعریف پیدا نکنیم. برم روی یک بحث تربیت که روشنتر میتونه برای بیان مقصود باشه. ما اگر بگیم یه نظریه تربیتی داریم و یک نظام تربیتی، چه تفاوتی بین نظریه و نظام هست؟ تو بحث نظام استنباط قبلا گفته بودیم و تکرار میکنیم. این ببینید، ما دو تا سوال داریم همیشه تو هر بحث این چنینی، تو هر بحثی که مربوط به نظام سازی یا نظام شناسی باشه. اگر سوال کنیم چرا انسان باید تربیت بشه، سوالی جدی و نیاز به پاسخ داره. سوال دیگر هم باید مطرح کنیم اگر روشن شد فلسفه تربیت انسان چیه. سوال بعدی این است که چگونه انسان باید تربیت بشه. ما همیشه دو تا سوال کلیدی داریم: چرا، دو، چگونه. چرا باید تربیت بشیم؟ نظریه تربیتی میاد پاسخ میده. یعنی هر پاسخی که شما برای چرا و برای فلسفه یکشه مطرح کنید، اون پاسخ چرا را یک نظریه تشکیل میده. پاسخ سوال دوم که چگونه باید تربیت بشیم یا تربیت کنیم خودمون را، نظامه که متکفل این پاسخ هست. خب اگر این روشن شد که ما بین نظریه و نظام تفاوت اساسی قائل هستیم، عین اینکه با هم خیلی مرتبطن، یعنی این چرا همیشه پشتوانه اون چگونه است. فلسفه یک شی پشتوانه اون نحوه تحقق اونه. ولذا همیشه یک نظام تربیتی به یک نظریه تربیتی متکیه. در نظام اجتماعی هم همین نوع و همین جور سوال ما خواهیم داشت. یه سوال این که چگونه ما جامعه را اداره کنیم و چگونه جامعه اداره می شود. خب این نظام اجتماعیه. اما چرا باید این گونه جامعه اداره بشه؟ فلسفه این نظام چیست؟ نظریه اجتماعی متکفل بیان این بود خواهد. خب یه توضیحی هم قبلا دادیم، گفتیم ما برای رسیدن به یک نظام اجتماعی از قرآن یا از روایات، آیات و روایات، ما دو تا مسیر میتونیم داشته باشیم. یک مسیر این است که ما دنبال نصی و متنی بگردیم در آیات و روایات که خودش اون نظام اجتماعی را بیان کرده باشه. مثال زدیم، گفتیم در آیات قرآن مثلا سوره والعصر میتونه یک ساختاری کلی از یک نظام اجتماعی باشه، خیلی کلی. آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. این تمام ابعاد وجودی فرد و جامعه توی این سوره مورد برنامه ریزی قرار داده شده و هم محتوای تربیتی داره این و هم خطوط کلی اداره جامعه را از لحاظ اینکه چه جور غذایی فکری و عملی و عاطفی و اعتقادی باید به جامعه داده بشه، کل ابعاد وجودی انسان، یعنی بعد عقلانی، بعد عاطفی، بعد رفتاری، فرد و جامعه، تمام اینها مد نظر قرار داده شده به رهنمود کلی داده شده. یا مثلا آیه ان الله امر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، این که یک چارچوب کلیه برای یک نظام اجتماعی است که منصوص. یا مثال زدیم همین را شما ببرید تفصیل این را بخواید در بیارید در یک منظومه ای که در نامه امام علی علیه السلام به ملک اشتر میبینید و همینطور در رساله حقوق اون وظایف و حقوق فرد در جامعه را بیان میکنه. این احتیاج به استنباط نداره، این یک پکیج کاملی است که خود شریعت مطرح کرد. این یه روش بود. یه روش است که ما بریم استنباط کنیم از آیات قرآن ساختار این نظام اجتماعی کلیاتش چیه، خطوط تفصیلیش چیه، اون کلان نظام و خورده نظام ها به چه کیفیتی هستن، و این یک کاری است تخصصی که احتیاج به حداقل چند تخصص داره. خب این یک مقامه که ما الان بریم و مدعی بشیم که در فقه اجتماعی اسلام ما یک چنین نظام کاملی داریم و این نظام را ما میتونیم از قرآن استنباط کنیم و روایت. خب قبل از این بحث سوال خواهیم شد، از ما سوال میشود چرا شما باید دنبال چنین نظامی باشید، یا چرا اسلام باید چنین نظامی را به عهده بگیرد؟ خب امروز این سوال میخواییم بگیم که این در حقیقت پیش درآمدی است بر ضرورت اکتشاف یا استنباط یا به دست آوردن یک نظام اجتماعی اسلامی. خیلی ساده، هر کس قرآن بخونه دو سه کلید واژه اگر بهش بدیم به راحتی میتونه جواب این سوال رو پیدا کنه. کلید واژه اول میفرماید، قرآن خودش میفرماید لمن شاء منکم ان یستقیم. هر کس بخواهد به استقامت برسد، هر کس بخواهد به اون راه راست صراط مستقیم راه پیدا کند، قرآن جوابگوی این نیاز خواهد بود لمن شاء منکم ان یستقیم. خب استقامت که میدونید، استقامت وقتی میگیم انسان بخواد استقامت پیدا کنه یعنی کل ابعاد وجودی انسان در مسیری قرار بگیرن که این انسان در مسیر استقامت باشه. فرد و جامعه فرق نمی کنه. بعدش هم فرمود و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، باز جمع آورده، من اینجا آمده بعد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. مثلا این یه نمونه از آیاتی که میتونید اینجا مجموعی از این آیات شما در بیارید و متعدد و متنوع هم هستن، یا آیاتی که قرآن را هدایتگر معرفی کرده، هدن للعالمین یا هدن للناس. با این پیش فرض که هدا در قرآن یه چیزی فراتر از علمه، از اهدنا الصراط المستقیم، خود همین واژه صراط مستقیم که باز یاسین و القرآن الحکیم ان کلمنا المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، آیاتی که صراط و انا عبدونی هذا صراط مستقیم، یعنی آیاتی که هم وصف کرده که من صراط مستقیمم و صراط مستقیم داریم و هم حتی اون مصداق صراط مستقیم رو هم بیان کرده. هر دوی این گروه از این آیات جواب این سوال را دارن میدن که قرآن کریم مدعی است که انسان را به صراط مستقیم هدایت میکنه و صراط مستقیم مشخصه، مفهوماً و مصداقاً مشخص هست در قرآن کریم. خب کسی که مدعی است که بر صراط مستقیم هستم و من صراط مستقیم را دارم و هدایت می کنم، خب طبیعیه این صراط مستقیم یک صراط فرضی وهمی تخیلی نیست. این صراط مستقیم مجموعه رفتارهایی است که انسان را در یک مسیری قرار بده و او را به یک نتیجه برسونه، یک نتیجه مطلوب برسونه. یعنی اون باز بحث هدایتگری که گفتیم در قرآن چیزی اضافه بر علم، دست انسان را بگیرن و به مطلوب برسند. ایصال المطلوب گفته شده، هدایت ایصال المطلوب برای دینی که انسان را بخواد به مطلوب برسونه باید همه ابعاد وجودی او را در بر بگیره. مثل پزشکی که اگر بره به یک بخش از جسم انسان که درد داره دوا بده، بقیه بخش ها رو اصلا نادیده بگیره، ممکنه ضایعات به وجود بیاره. از اینجا مثلا در شیمی درمانی بشه، از اونجا پوکی و استخون گیر بیاد به دست بیاد، خب این هدایتگری یا این معالجه ناقصه. بخواد مثلا او را عمل قلب کنه بیهوشی و زیر بار بیهوشی میره، بعد از اونجا مثلا این مشکلات دیگه داره که اصلا این بیهوشی رو تحمل نکنه. خب توی جسم وقتی اینجور باشه، اگر یک تک بعدی طبیب بخواد نگاه کنه بگن این طبیب مفید نیست، حاذق نیست، این طبیب باعث مرگ این انسان میشه، چه رسد به اینکه انسان در بعد روحی و رفتاری یک دینی، یک نظامی، یک مکتبی، حالا جواب آقای سنچوری هم اینجا داده میشه، یک مکتبی عرضه بشه که این مکتب فقط بعد جسمی انسان فقط متکفل بشه، اصلا به بعد روحی انسان کاری نداره. مارکسیسم یا نظام سرمایه‌داری یا تجربه های بشری که ایشون اشاره کردن، این تجربه های بشری فقط به یه بعد از وجود انسان بپردازه، بقیه ابعاد را اصلا خارج از حوزه اختیارات خودش بدونه. خب چنین مکتبی چگونه با یک مکتبی که مدعی است من کل وجود انسان را تحت برنامه قرار میدم اصلا قابل مقایسه خواهد بود؟ پس این آیات هم آیات هدایت للعالمین و هدل للناس، هم هدایتگری و هم خود صراط مستقیم، این دو واژه همگی مدعی این هستن به طور، یعنی باز که بشن این دو مفهوم مدعی هستن که کل وجود انسان را تحت برنامه قرار میدن. از همه روشنتر و صریحتر آیات کمال دینه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دینی که مدعی کماله یا دینی که مدعی این است که انسان را در دنیا و آخرت نجات میده، در دنیا و آخرت، هل ادلکم علی تجارت ان تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم. در دنیا و آخرت من شما را تضمین میکنم. اینم بعد بعدیه جواب آقای سنچولی. دینی که بعد مدعی تضمین سعادت بشره، در اون تجربه های بشری شما هیچ مکتبی مدعی تضمین نیست، نه مارکسیسم، نه سوسیالیسم، نه مکتب های دیگر تجربی، میگن تجربه میکنیم تا ببینیم چه میشه، در حالی که اسلام مدعی این تضمین هست. خب چنین دینی که مدعی خلاصه ضمانت را، یعنی ضامن می شود سعادت انسان و کمال انسان را، چنین دینی حتما باید کل ابعاد وجودی انسان را تحت برنامه قرار بده. این هم پاسخهای گوناگون قرآنی است. برای اینکه پس ما اگر بخواهیم بگیم یک نظام اجتماعی داریم، چرا باید نظام اجتماعی داشته باشیم؟
اینه که انسان موجود اجتماعی است.
بله.
بعد این آیات هدایت استاد استقامت امثال اینها تفسیر ده اون
برداشتی
که انسان داریم داریم پس استدلال اولی و استدلال به آیات نمیشه.
نه خواسته بگیم که اگر کسی میخواد مطالبه کنه بگه آقا شما ثابت گفتید که این انسان انسانیست اجتماعی، چرا شما باید مطالبه به وجود یک نظام اجتماعی بکنید، یا چرا انتظار باید داشته باشید که اسلام یک نظام اجتماعی برای شما بده تا برید استنباطش کنید یا مثلا او را به دست بیارید؟ حلقه مفقوده این دو بخش، یعنی اینجا اجتماعی بودن انسان و اینجا هم نظام اجتماعی داشتن، بین این دوتا این حلقه هست که چرا آیا باید، یعنی کی گفته اگر انسان اجتماعی بود حتما باید یک نظام اجتماعی فراگیر و کاملی داشته باشه؟ کی گفته؟ به چه دلیل؟ ها ها نیاز، نیاز به این معنی، یعنی چجور نیاز انسانه؟ چون انسان میخواد به کمال برسه باید کل ابعاد وجودی او برنامه ریزی بشه. مثلا چون قرآن مدعیه که من هدایتگرم هدن للعالمین هستم، این هدایتگری منهای این اصلا معنا نداره. اسلام قرآن مدعیه من صراط مستقیم به شما نشون میدم، صراط مستقیم بدون برنامه امکان نداره. مدعی است که من دین کامل هستم، دین کامل بدون داشتن نظام جامع معنا نداره. این را داریم، یعنی این بعد را قرآن داره. در حقیقت ادعاهای این که قرآن پیش فرضیه هایی که قرآن برای خودش داره انتخاب میکنه، این فرضیه ها ناچار میکند انسان را که بره دنبال این نظام باشه. و قرآن هم این نیاز را جواب داده. یعنی حالا این بحث بعدیه استقرایی و تطبیقی، یعنی اگر شما آیات قرآن را، تمام احکام را که در آیات اومده بگیرید، اینها را طبقه بندی کنید، آیاتی که مربوط به بعد، به تربیت بعد عقلانی و اعتقادی انسان داریم، آیاتی که مربوط به تربیت بعد عاطفی و احساسی انسان، و همینطور آیات و روایاتی که بعد رفتاری انسان را، فردی و اجتماعی، رابطه انسان با خدا، با جامعه، با محیط، تمام این احکامی که در این آیات پخش شدن، اینها رو شما جمع کنید میبینید که اینها مجموعاً کل ابعاد وجودی انسان را تحت برنامه دارن در میارن. یعنی وقتی شما قانون میبینید برای غذا خور، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، یا فرمودن و رزقكم من الطيبات قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده، در همین سوره اعراف، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا، در سوره انعام. تفصيل مطعومات شما آمده، چی باید بخورید چی نباید بخورید، غذای شما، استراحت شما، ورزش شما، ازدواج شما، تجارت شما، حکومتی که در این جامعه باید باشه، همه اینها را پاسخگو بوده و هست. یا حالا رهنمود داره میده کلی که این بعد توی اجرا باید اونجا ویژگی های اجرایش هم باید مشخص بکنه فقیه استنباطن، یا حالا به طور منصوص در روایت داریم، یا اینکه نه این تکالیف به گونه ایست که تفصیلاتش و جزئیاتش هم اومده، دیگه بستگی داره به اون قدرت استنباط اون فقیه که چقدر از آیات ریزکاری هایی که در اجرا کمکش میکنه میتونه استنباط بشه. بسیاری از نکاتی که فاضل مقداد سیوری یا سیوری در آیات الاحکام نکات بسیار ریزی رو از آیات در میاره، گاهی از یک آیه مثلا یک سطری 18 تا 19 تا حکم استنباط میکنه. این قدرت علمی او رو میرسیم که چگونه از اشاراتی که در آیات هست بتونه الهام بگیره و رهنمود بگیره. خب این هم راه بعدی. پس یک راه، یه راه کلی، توصیفاتی که قرآن برای خودش و ادعاهایی که برای به عنوان امتیاز برای خودش به عنوان دین مطرح میکنه، ما را وادار میکنه به انتظار داشتن از قرآن که یک برنامه جامع بمونه. دو، استقراء ما وقع، آنچه که در متن قرآن و روایات آمده. خب بهترین نمونهش همین وسائل شیعه شما، 20 جلد وسائل شیعه، تقریبا چیزی، خیلی از چیزا که به ذهن من شما نمیاد شما میبینید ائمه علیهم السلام برایش راهنمود دادن، حتی برای مثلا رفت و آمد، حمل و نقل، وسائل حمل و نقل، حقوق حیواناتی که مورد بهره‌برداریمون قرار میگیرن، تا اونجایی که حالا تا زمانی که بشر اصلا راجع به حقوق حیوان هیچ وقت فکر نمیکرد، شریعت اومده راجع به حقوق حیوان صحبت کرده. هو چیزهای دیگه، حتی حق طبیعت، حتی حق فضای طبیعی، فضای سبز، آب، دریا، کوه، همه اینها را براش برای انسان رهنمود داده چگونه با اینها تعامل کنه. خود همین ماوقع بزرگترین دلیل بر این است که اسلام یک نظام جامعی و شاملی را طراحی کرده و عرضه کرده به جامعه انسانی. بله ممکنه ما باید اینها رو به هم، این بخش‌های مختلف این پازل را باید کنار هم بچینیم تا اینکه اون صورت کامل به دستمون بیاد، که این هم مدعی هستیم امکان پذیر هست، یعنی یک نقشه هرمی و مخروطی شما توی قرآن می‌بینید که مثلا کل این نظام به این گستردگی در یک سوره کوچکی مثل سوره والعصر جمع شده، کل قرآن در سوره حمد مثلا جمع شده، احکمت آیاته ثم فصلت. این رابطه احکام و تفصیل در آیات را اگر ملاحظه کنید احساس میکنید که قرآن و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، این کل نظام شما نظام عبودیت خداست. بعد چگونه این عبودیت صراط مستقیم، سوال به بحثی است که خودش مفصله. چگونه این عبودیت اگر نباشد انسان ضایع میشه، آیات قرآن فرامون این توضیح داد. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم، و آیات چنینی که غیر خدا اگر ما از عبادت خدا بیرون بیاییم ما اصلا گم میشیم، راه را گم میکنیم و به هیچ جایی نمیرسیم. خب از این بهتر قرآن چنین توضیحی مفصل مطرح میکنه. بعد شما احساس نمی کنید که یک سؤال بی جواب دارید و یک در یک ابهام جامعی و فراگیر دارید زندگی می کنید. الان خیلی از مکتب و خیلی از سؤال ما رو جواب نمی دن، همین سؤال هایی آقا صراط مستقیم چیه، همین مکتب هایی که ایشون تجربی هن. خب میگه حالا بریم تجربه کنیم ببینیم چی از آب در میاد. جوابشون اینه، قرآن از اول جواب میده، میگه نه بریم ببینیم چی از آب در میاد. اصلا این منطق منطق درستی نیست، این ضایع کردن عمره، این اتلاف وقته و این ریسکیست که این ریسک ممکنه اصلا بسیار خطرناک باشه. مثل آدمی که یه موادی که احتمال میده منفجر است تجربه کنه، آقا مگر این رو من مثلا منفجر کنم صورت من میسوزه با این یا نمیسوزه؟ یک تجربه، یک همه چیز رو از دست دادن. این ریسک رو اصلا اسلام اینو قبول نداره، یعنی این روش منطقی نیست. شما چیزی رو میتونید تجربه کنید که چیزی رو از دست ندید، یا اگر از دست بدید در مقابل چیزی رو به دست بیارید که جایگزین باشه یا قویتر باشه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، من شما راهنمایی میکنم، من چیز بهتر را به شما عرضه میکنم، منطقی تر، معقول تر. لذا این هم یک بودیست که در ادیان بحث تضمینی که گفتیم ریسکی که مکاتب دیگر دارن، اسلام این ریسک را چون ریسکی که بازی با سرنوشته، بازی با سرنوشت قابل ریسک کردن نیست، لذا میگه تضمینات کافی را شما باید داشته باشید. به تعبیر که از اساتید میفرمود فرق انسان و موش در همینه که موش سراغ طعمه میره، فکر به عاقبتش نمی کنه که بعد من به طلب خواهم افتاد یا نه، اما انسان اول فکر نجات و فرار رو میکنه، این راهی که وارد میشم آیا امکان خروج از او هست، اگر امکان خروج بود بعد محاسبه میکنه میارزه من وارد این راه بشم، ریسکش چقدره و چه جور ریسکیه. انسان محاسبه گر وقتی حساب کتاب کرد اون وقت بعد میاد تصمیم میگیره که این ریسک رو انجام بده یا انجام نده. و معنای تعقل هم همینه، این که در روایت راجع به عقل و عاقل صحبت شده، فرمود که در تعریف عقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، یعنی اون ریسک اینجا جای ریسک نداره، شما فراتر از عقل ایجاب میکند که شما تضمین شده حرکت کنید، راهی رو طی کنید که اکتسب به الجنان. و این خیلی بحث مهمی است که فکر میکنم توی این تفاوت ادیان و انبیا به تعبیر آیت الله وحید خراسانی حفظه الله میفرمودن من مکتبهای زیادی و راههای زیادی رفتم، یکی از مکتبها میگفت شما بیاد ما بهت مثلا تعلیمات میدیم، ما از کار میدیم، بعد شما به خدا خواهی رسید. فرمودن که من گفتم از اینجا از شما فاصله میگیرم و جدا میشم، چون حرفی که میزنید برخلاف حرف تمامی انبیاست. همه انبیا میگن اول چشم باز کن بعد راه برو، شما میگه اول بیا برو بعد چشمت باز میشه، بعدن میرسی، بعدن به بصیرت میرسی، بعدن به خدا میرسی، اول بیا عمل کن. آقا به چه دلیل عمل من مرا به خدا میرسونه؟ میگن حالا خواهی دید. خواهی دید یعنی یک وعده بدون پشتوانه است و به این دلیل چنین راهی خطرناکه، امکان ورود به این راه غیر منطقیه. بسیار خوب، پس این سؤالی که بسیار مهم و کلیدی هست هم که ما را در حقیقت وادار میکنه به استنباط یا اکتشاف نظام اجتماعی اسلام، یا حالا اکتشاف گفتیم یا رسیدن به نظام اجتماعی عمل، چون در جایی که اگر ما متن منصوص داشته باشیم و جامع باشه دیگه که بسا احتیاج به استنباط نداشته باشیم، و به این ترتیب راه هموار میشه برای ورود به بحث نظریه اجتماعی، یعنی چرا باید نه چگونه، چرا باید ما نظام اجتماعی که قرآن مطرح میکنه، وارد بحث مصداقی میشیم، معرفی اون جوهره نظام اجتماعی اسلام هست. جوهره نظام اجتماعی از بعد چرایی، از بعد فلسفه این نظام، نه از بعد چگونگی و روش سامان دادن مجموعه احکام اجتماعی. این دو تا رو از هم تفکیک داریم میکنیم و به این ترتیب باید ما خودمون رو آماده کنیم برای فهم نظریه اجتماعی اسلام ان شاء الله. الحمد